رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در سه ماهی سال 2023 تقریبا 45 هزار شهروند تاجیکستان به شهروندی روسیه پذیرفته شدند. در این باره وزارت کارهای داخلی این کشور خبر داده است. من با گفته است در مجموع در دوام سه ماهی اول سال جاری 106 هزار شهروند خارجی صاحب شهروندی روسیه گردید و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته 35 هزار نفر کمتر بوده است، ولی در میان شهروندان کشورهای دیگر محض تاجیکستانی ها بیشتر از دیگرها صاحب شناسنامه روسی شدند. تحلیلگران در میل بیشتر شهروندان تاجیکستان با گرفتن پاسپورت روسی سبب های ابیکتیوی را دلیل می آورند. میان این دو کشور قانون دو شهروندی عمل می کند و در شرایط بیکاری سرتاسری در تاجیکستان برای نزدیک 1 میلیون جمعیت تاجیکستان روسیه چون مکانی مهمی کار و درآمد پذیرفته شده است، ولی منتقدان از پیامدهای برای دولت ناخوشایند این روند هشدار داده می گویند که در صورت ضروری روسیه می تواند از این گروه شهروندان برای منفعت های خود استفاده کند. در تاجیکستان 37 اشتراکچی جنگ دویوم جهان قید حیات است و به همه آنها در آستانه تجلیل 78مین سالگرد غلبه بر فاشیسم از نام پرزیدنت امام علی رحمان کمک پولی تقدیم شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت با آسیا پلوس گفته است به هر یک سابقه‌دار جنگ 18 هزار سومانی مبلغ تقدیم شد و علاوه‌تن مقامات ناحیه و ولایت‌ها کمک پولی های خود را به این گروه شهروندان تقدیم کردند. 9 می در تاجیکستان و بسیار جمهوری های سابق شوروی چون روزی غلبه بر فاشیسم نازی جشن گرفته می شود. این جشن که در روسیه هم قرار است با تنتنه برپا شود، در پس منظر جنگ ادامه یابنده مسکو علیه اوکراین بحث برانگیز شده است. روسیه که یک سال پیش با بهانه به قولش از نازی ها پاک کردن اوکراین به این کشور بدون دلیل و با نقض قانون های بین المللی حمله کرد، از جانب غرب و اروپا و بسیار مخالفان جنگ در تکرار سیاست آلمان نازی تنقید می شود. روز 5 می وبسایت پرزیدنت تاجیکستان گفت که در یک صحبت تلفنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری امام علی رحمان را 9 می به مسکو برای شرکت در چوربینی های ایدانه دعوت کرده است. از این پیش پرزیدنت قرغیزستان صادر جابورف هم دعوت شده بود. با گزارش نظامیان اوکراینی روز 6 می نیروهای اشغالگر روسیه حمله به شهر بخمود اوکراینی را ادامه دادند و این در حالی است که روز پیش رهبری گروه زرخریدان واگنر تهدید کرد که از این شهری که برای اشغال آن روسیه چندین ماه است مبارزه میبرد جنگیانش را بیرون خواهد کرد. ستاد کل نیروهای اوکراین گفت در یک شبانه روز گذشته از 50 حمله به بخمود و شهرهای مارینکا و اودیفکا ولایت دونتسک پیشگیری کردند. صاحب کاری نزدیک به پوتین یوگنی پریگوژن که رهبری شرکت واگنر را به عهده دارد روز 5 می ادعا کرد که جنگیانش را از بخمود بیرون میبرد و با این حرفش بار دیگر به ادامه تنش ها با وزارت دفاع روسیه در زمینه تامینات و کمک تاکید نمود. در اظهارات ویدیویی پریگوژن گفت که تا 10 می جنگیانش را از بخمود بیرون میکند. در ایران روز 6 می حکم قتل یک دیگراندیش دارای شهروندی شوئدیا و ایران به اجرا درآمد. حبیب چاپ 2 سال پیش از یک فرودگاه ترکیه ناپدید و بعداً در ایران پیدا شد. مقامات او را در تروریسم عیبدار کردند. چاپ مؤسس و سابق رهبری گروه جدای طلبان جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز می باشد و مقامات او را در رهبری گروه تروریستی و ترکش بمب و عملیات تروریستی در خوزستان ایران گناهگار می کردند. پاکستان روز 6 می میزبان یک نشست با اشتراک نمایندگان حکومت چین و طالبان افغانستان می باشد. روز 1 می یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این سفر به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان استثنایی اجازه سفر داد. اسم او در فهرست افراد مورد تحریم سازمان ملل متحد می باشد. موضوع صحبت های میان وزیر چینی کارهای خارجی چین گونگ و همتای پاکستانی او بلاول بهوتو زرداری امنیت منطقه و مسائل اقتصادی می باشد. در ایران یک فعال را که برای شعار ضد خامنه ای گناهگار دانسته شد به 2 سال زندان حبس کردند. سپیده غولیان یک حامی حقوق کارگران 1 ماه بعد آزاد شدن از بازداشتگاه دوباره به زندان محکوم شد. غولیان 15 مرد از زندان ایوین تهران برآمد و همان زمان صدا بلند کرد و گفت خامنه ای زهاک میکشمد زیر خاک. این اشاره به رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای بود و این نوار ویدیویی در شبکه ها بگردید. گردیش درآمد. 4 ساعت بعد آزاد شدن سپیده از بازداشت او را دوباره حبس کردند. مقامات دادگاهی ایران خبری حکم غولیان را شرح نمی‌دهند.
خیز این ساخت من میگن خیلی ارزان سرد سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
پسرم را هنگامی به درس رفتنش قپیده بردند. دعوتنامه نفرستاده بودند. حالا نمیگویند که در کدام قسمی حربی است. این نکته را نقره نظر و ساکن نویه نورآباد ابراز داشت و شکایت کرد که پسر دانشجویش را مجبوری به ارتش بردند. مسئولان کمیسرات حربی رفتار خود را قانونی دانستند چون به ایده های آنها جوان از دانشگاه خارج شده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مهدی غزازاده در سال 3 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میخواند. نزدیکانش گفتند بله او پیشتر از دانشگاه رانده شده بود، اما دیگر باره برقرار گردید. مادر این جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روزی جمع ایامی در دانشگاه تکنیکی هم دانشگاه میرفت، ایام ساعت 7 قطعیم بودن، تلفن نگرفتن، تلفن نکرد. وگه ساعتی سر گذشتگی نمیتن، باید بچه دیگه ایام درون که میره نمره دهست تلفن مینه.
در کمیسرات حربی واقع در محله 80 پایتخت تصدیق کردند که مهدی غزازاده به خدمت حربی جلب شده است، ولی رفتار خود را درست و قانونی دانستند. در این اداره گفتند جوان را به یکی از قسم های نظامی در ناحیه ورزاب فرستادند. دیدرابا سمدوا مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید جلب جوانان مثل مهدی غزازاده به ارتش قانونی است، ولی طرز دعوت باید بر اساس قانون صورت گیرد.
چون که از دست دادگی حقوق به تاخیرش وقتی خارج شدگی خارج شود، مثلا اندیش که تیم نپرداختنی مبلغ خواندن که خارج میکنن، بلکه حقوق که خواندن از دست میدهد و این نوعی دعوتی نوبتی رفته اختیاران خودش را بای کرد نجاکر سرباز برفت نجاکر.
دعوتی باوری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند. طبق اطلاع وزارت مدافعی تاجیکستان تا امروز نقشه دعوت بیشتر از 60% اجرا شده است. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند. مردم از افزودن موردهای سرباز شکار. نمایندگانی سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگویند در این موسم نسبت به دعوت های پیشین شکایت و نگرانی ها بیشتر شده است. هر سال در موسم دعوت به ارتش خبری بزرگ یا طریق ابلاغ به خدمت بردن جوانان ثبت می شود. روز 24 اپریل امسال در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن کوهن سربازان اسکرانی نودوت را می زدند. مقامات به آن زود واکنش نشان داده گفتند 5 سرباز و 1 افسر را بازداشت کردند، چیزی که به قول برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شاید حق را در این قضیه به اقدار برساند، ولی ریشه بدرفتاری را در قسم‌های حربی خشک نخواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محققان دیدبان حقوق بشر ماهای اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان دهه‌های نزد مرزی در جریان مناقشه مسلحانه قرغیزستان و تاجیکستان آسیب دیده شنا شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح‌ها، محتوای 12 نواری ویدیویی، عکس‌های محوره‌ای را تحقیق نموده، بر پایه آن مدل 3D حمله‌های جنگی را تهیه کردند. نتیجه این کار گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه های گذشته را مفصل بازگو می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید هدف آنها آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی بشری و قانون های جنگ بود. این سازمان گفته است درباره اینکه نزاع مسلحانه را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. وضع پرتنش در ناحیه های نزد مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه مسلحانه تبدیل شد. محققان میگویند زد و خورد های سخت‌ترین روز 3 رخ داد. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان با میدان مرکزی شهرک تاجیکستانی نزدی مرزی افچی قلعچه که در نزدیکی آنجا آن زمان نیروهای حربی تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه این حمله دستکم 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شدند. اکثر آنها مردانی بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد جمع شدند. خود همان روز در چندین راه نظامیان تاجیکستانی با ماشین‌های ساکنان ملکی Қирғизистон ҳамла карданд, ки дар талоши рафтан ба ҷои амн буданд. Ду сокини осоишта кушта ва 4 нафари дигар маҷрух шуданд. در گزارش حادثه دیگری استفاده نامتناسبی نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر دو ماشین تاجیکستانی با رمز مشخص یاری تعجیلی و یک ماشین ملکی در روی پول نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفتند. 10 ملکی از جمله 4 کودک و 2 کارگری طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیزستانی با چون 3D مدل نشان داده است که از جانب منطقه های آن زمان تحت نظارت آنها آتش زدند. دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روز 6 نفر کشته شد. از اینها 3 نفر گام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که نفرانی که با لباس ملکی با زبان تاجیکی گپ می‌زدند، زیر نظارت نیروهای تاجیکستانی دست به غارت مالکیت خصوصی می‌زدند. همچنین ده منزل، اینچنین ساختارهای ملکی مثل باغچه‌های بچگانه، مکتب‌ها، مؤسسه‌های طبی و ماموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکنی ملکی را حجت کرده است. مطبوعات درباره 51 کشته شده و 121 مجروح خبر داد. دیدبان حقوق بشر میگوید قانونهای بشری بین المللی حمله به ساکنان آسایشته را منع میکند. جانب های درگیر باید همه تدبیرها را برای راه ندادن به خسارات در میان ساکنان آسایشته بیاندیشند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا کرده است که قانون شکنی های احتمالی و یا حالت های سوء استفاده را تحقیق کرده عاملان را به جوابگری کشند. سازمان ضرور دانسته است که نیروهای مسلحانه دو کشور همسایه حقوق بشری بین المللی را آموخته در جریان نزاع این معیارها را رعایت کنند. دیدبان حقوق بشر نوشته است که به حکومت‌های قرغیزستان و تاجیکستان چند سوال فرستاد. جانب قرغیزستان درباره حمله به شهروندان خود معلومات داده، ولی درباره حمله‌ها با اشتراک نیروهای این کشور چیزی ننوشته است. حکومت تاجیکستان سوال‌های سازمانی بین‌المللی را به جواب گذاشته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. بیماری سیل با گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولان ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است. اسلیدی رجب زاده، معاون مدیر مرکز جمهوریوی بیماری حمایه اهالی از سیل، در صحبت به رادیو آزادی از تلاش های تاجیکستان در مبارزه با این بیماری گفت.
یعنی که در بین 100,000 اهالی 85 بیمار به قید گرفته می شود و فوت در بین همین 100,000 اهالی 7 نفر به قید گرفته می شود و در سال 2022 آخران سالی که حساب براری کرده شد همین نشانداد بیمارشوی به 100,000 اهالی به 39.7 به 100,000 اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100,000 اهالی رسیده است.
ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد مرگ دو برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به ده ها بیمار امید زندگی دوباره می بخشند.
مقصد اصلی همین که پیوسته از تجربه شخصی خود گوییم، توسط همه گونه وسیله‌های اخبار و شبکه‌های اجتماعی و ما هم فکر میکنم که تو از 14 سال تو این دوره سال به سال همه کوشش را زیاد کردیم. با غیر از اون چوره بیونی جمعیتی که مثلا هر وقت ما در برنامه میمونیم یک شخص که از تجربه خودش کوتاه تا 10 دقیقه گپ زند و هر وقت صحبت های آنلاینی و صحبت های روبرو که در شبکه‌های اجتماعی هم پخش میکنیم
اینا بیشتر تاثیر دارند.
بله اینا بیشتر تاثیر میکنند از سبب که وقتی از تجربه گپ میزنند گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیده خوب است همین گونه شاید یک نفری که مثلا همین چیز روبرو شده خودش یا که یکم بگیم که از اویلش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنن بسیار دقت از شمورای بگیم که تماشا کردگی هم زیاد.
متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی گفت
ضرور است که مثال شرایط مهیا شود. یگان بیماری مزمن خب یگان سطح پست مسئولیت خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراکی ناقدر خوب
غذای
ناسالم خب ناکافی یعنی همه این باید مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد یعنی که خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ به این بیماری ما بنابراین میگویم که بیماری اجتماعی است.
شماره عمومی گرفتاران به بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30%شان کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت میشوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمانهای بین المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم میگیرند.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت، یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چی را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگید که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیرشوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس، شما آیا قانون های تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانون های حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریتی مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیسم و پارلمنتاریسم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تاثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیون و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
ببینید امین، وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. ببینید همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها، و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت، و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکاناتو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خود وظیفه دارد اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما اونقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع جغرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر، و فکر میکنم چیزا بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیزا رو از دست بگیریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است، آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی می شود، اونا اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاریاسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکرجان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمی رسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبود است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلا و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سند حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانون های ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم که درباره شخصیت رستم و دیگرها نمیرد سخن، درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود و این
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواس زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما سمالیوت های میکنم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید همین تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت و سر کار داریم، ما متخصص را میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقیقا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر دیگری با دست صبح کنی داخلی
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد، این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند، خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد، با نمی معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم، ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشوری آفریقا این کارو کردن، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراسی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارن، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در این رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیه و سناتوی حقوق بین المللی مردمی رویشان فکری تاجیکستان و آگاه بیدار جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتنی ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیانی یعنی دموکراتی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد، ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند حساس هستند، فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیه و قانونگذاری معیار هست، سنتوی حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیه عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمیکنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا خدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که تی حیاتی حکومت کنده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکل و علت های دولت سازی قبض زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک از اهل آیلشان
میدن.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزند، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوروتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض‌های شکلی اعتراض‌ها در شکل‌های گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ کی جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، عملا رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره‌ای مثلا مفکوره مردم یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، سیاست، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارد، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخر معنی آن ندارد که دیگر شما رشته نبتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی خوش دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان را باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم، جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟ حالا اون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جا به یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهروزان حکیموف که شخصیت های با لیاقت زیاد هست، ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک بخائنی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن اینا همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیوی دیگر تاجیکستان را معرفی کرده است. ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، این سعودی و امارات یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه سیف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلیب بخرد یا شیرینی اگم چی بخرد تنها، در مورد 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردن. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استحصالات، در صناعت، در طرز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدهد که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا شده آمد میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدهد. یعنی که باید در نظر ما، همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقعی حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت ها و منفیت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود. پیشنهاد و پارلمان به حکومت کردن در کار، ما پیشنهاد ما به کلم میگیریم، مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز به قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت دیست کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همه‌شان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوعها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویو، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطحی نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشتی واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیا و خائنی، باریهای اصول احتمالیت بیگناهی مقامات وکالتداری حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. اینکه نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده به آنها وظیفه باور نکرده، گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن، این غلط است. پارلمنت امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمرو، شاکرجان حکیمو، رحمت الله زایرو یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین ایرای آداب کسبی کانونها باز هم مقملتر گردیده استوار نیست خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمه.
مقصد ما اگر تعین سرور دولت بسوناش باشد، ما ده همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شبو در خانه خودمون ناز بکنیم، سوات نیم خوب کنیم.
چی بکنم هتونیم؟
نازه؟
پدر همون دانسته پسر را نگاه که باید حکمیت را تیار.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهرا ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون که یک موضوع تابو دانسته می شد. حالا جناب سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما درباره این گفتهای مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش را ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. ما فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا میگفت که رستم امل نمیارزد و برده حبس میکردن، نه مقیل نیست. برای همین فکر اپنیدش هر کس بگد آزاد گفتم بگیرد. شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کسی امیره حبس میکند، نه یکم کس کارش ندارد، میگه
اوزادگان
بیزارد
کنم. تشکر. مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوال پاسخ گیریم. شکر جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرایی همکاران ما؟ مرحمن.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و حراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من یعنی اندازه سپارنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرغاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاکش دریده، ولی چی مشچرکین اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و اونجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایه خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت و هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر. جناب سید جعفر عثمانو به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرور از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردم، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیسپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اون دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام‌علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همی آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکان ویقار، یکان چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد و من حس نکردم که این آدم بیسواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام‌علی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امام‌علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسیه سور وحدت ملی خب مدت جبهه های اساسیه راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمازاده. سال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
دارد. بله، همچون شخصیت، همچون شخصیت، همچون انسان انتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این دفعه جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم این انسانیت در واقع آدم حلیم خاکسار است. این خیل فرزند، این خیل متخصص در سطح اداره دولتی ما بسیار کم است.
تشکر. و در پایان برنامه
قدرت یک دقیقه
بله.
با چنین قدرت چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید. بله تشکر زیاد. بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر اگر فرضی هم باشد از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در اویلم اخلاق انعنه و عرف و عادت ملی و دینی رو رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم بخیربی نامزدی علم میشود. این اول است. دویو اینجا صحبت من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم. عزتی نفسی هیچ که برسته نید، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت‌های علاهیده حزب‌های سیاسی بحث و مناظره را با رعایت آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود. شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانات بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنه و حالت معین میکند، و اینکه رستم امام علی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام. آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذارونیم. یا تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است، ما یگان این خیلی حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمنت کردن نمیتونیم. نیست همونطوری امکانیت در ما. یا چی میگه من میخوام کمونیست رو بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یا دولت است. یا جنایتکار کفتن فقط ساختار حکومت میوبد، ملا نمیوبد و آدم کمونیست هم نمیوبد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میوبد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم امام علی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دستی جناب رستم امام علی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یک فرقیتی دارد و البته با تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در سه ماهی سال 2023 تقریبا 45 هزار شهروند تاجیکستان به شهروندی روسیه پذیرفته شدند. در این باره وزارت کارهای داخلی این کشور خبر داده است. منبع گفته است در مجموع در دوام سه ماهی اول سال جاری 106 هزار شهروند خارجی صاحب شهروندی روسیه گردید و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته 35 هزار نفر کمتر بوده است، ولی در میان شهروندان کشورهای دیگر محض تاجیکستانی ها بیشتر از دیگر ها صاحب شناسنامه روسی شدند. تحلیلگران در میل بیشتر شهروندان تاجیکستان به گرفتن پاسپورت روسی سبب های ابیکتیوی را دلیل می آورند. میان این دو کشور قانون دو شهروندی عمل می کند و در شرایط بیکاری سرتاسری در تاجیکستان برای نزدیک 1 میلیون جمعیت تاجیکستان روسیه چون مکان مهمی کار و درآمد پذیرفته شده است، ولی منتقدان از پیامدهای برای دولت ناخوشایند این روند هشدار داده میگویند که در صورت ضروری روسیه میتواند از این گروه شهروندان برای منفعت های خود استفاده کند. در تاجیکستان 37 اشتراکچی جنگ دویوم جهان قید حیات است و به همه آنها در آستانه تجلیل 78مین سالگرد غلبه بر فاشیسم از نام پرزیدنت امام علی رحمان کمک پولی تقدیم شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت به آسیا پلوس گفته است به هر یک سابقه دار جنگ 18 هزار سومانی مبلغ تقدیم شد و علاوه‌تن مقامات ناحیه و ولایت ها کمک پولی های خود را به این گروه شهروندان تقدیم کردند. 9 می در تاجیکستان و بسیار جمهوری های سابق شوروی چون روزی غلبه بر فاشیسم نازی جشن گرفته می شود. این جشن که در روسیه هم قرار است با تنتنه برپا شود، در پس منظر جنگ ادامه یابنده مسکو علیه اوکراین بحث برانگیز شده است. روسیه که یک سال پیش با بهانه به قولش از نازی ها پاک کردن اوکراین به این کشور بدون دلیل و با نقض قانون های بین المللی حمله کرد، از جانب غرب و اروپا و بسیار مخالفان جنگ در تکرار سیاست آلمان نازی تنقید می شود. روز 5 می وبسایت پرزیدنت تاجیکستان گفت که در یک صحبت تلفنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری امام علی رحمان را 9 می به مسکو برای شرکت در چورابینی های ایدانه دعوت کرده است. از این پیش پرزیدنت قرغیزستان صادر جابورف هم دعوت شده بود. با گزارش نظامیان اوکراینی روز 6 می نیروهای اشغالگر روسیه حمله به شهر بخمود اوکراینی را ادامه دادند و این در حالی است که روز پیش رهبری گروه زرخریدان واگنر تهدید کرد که از این شهری که برای اشغال آن روسیه چندین ماه است مبارزه میبرد جنگیانش را بیرون خواهد کرد. ستاد کل نیروهای اوکراین گفت در یک شبانه روز گذشته از 50 حمله به بخمود و شهرهای مارینکا و اودیفکا ولایت دونتسک پیشگیری کردند. صاحبکار نزدیک به پوتین یوگینی پریگوژن که رهبری شرکت واگنر را به عهده دارد روز 5 می ادعا کرد که جنگیانش را از بخمود بیرون میبرد و با این حرفش بار دیگر به ادامه تنش ها با وزارت دفاع روسیه در زمینه تامینات و کمک ها تاکید نمود. در اظهارات ویدیویی پریگوژن گفت که تا 10 می جنگیانش را از بخمود بیرون میکند. در ایران روز 6 می حکم قتل یک دیگراندیش دارای شهروندی شوئدیا و ایران به اجرا درآمد. حبیب چاپ 2 سال پیش از یک فرودگاه ترکیه ناپدید و بعداً در ایران پیدا شد. مقامات او را در تروریسم عیبدار کردند. چپ مؤسس و سابق رهبری گروه جدای طلبان جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز می باشد و مقامات او را در رهبری گروه تروریستی و ترکش بمب و عملیات تروریستی در خوزستان ایران گناهکار می کردند. پاکستان روز 6 می میزبان یک نشست با اشتراک نمایندگان حکومت چین و طالبان افغانستان می باشد. روز 1 می یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این سفر به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان استثنایی اجازه سفر داد. اسم او در فهرست افراد مورد تحریم سازمان ملل متحد می باشد. موضوع صحبت های میان وزیر چینی کارهای خارجه چین گونگ و همتای پاکستانی او بلاول بهوتو زرداری امنیت منطقه و مسائل اقتصادی می باشد. در ایران یک فعال را که برای شعار ضد خامنه‌ای گناهکار دانسته شد به 2 سال زندان حبس کردند. سپیده غولیان یک حامی حقوق کارگران 1 ماه بعد آزاد شدن از بازداشتگاه دوباره به زندان محکوم شد. غولیان 15 مرد از زندان ایوین تهران برآمد و همان زمان صدا بلند کرد و گفت خامنه‌ای زهاک میکشمد زیر خاک. این اشاره به رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بود و این نوار ویدیویی در شبکه‌ها به گردش درآمد. 4 ساعت بعد آزاد شدن سپیده از بازداشت او را دوباره حبس کردند. مقامات دادگاهی ایران خبر حکم غولیان را شرح نمی‌دهند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پسرم را هنگامی به درس رفتنش قپیده بردند. دعوتنامه نفرستاده بودند. حالا نمیگویند که در کدام قسمی حربی است. این نکته را نقره نظر و ساکن نویه نوراباد ابراز داشت و شکایت کرد که پسر دانشجویش را مجبوری به ارتش بردند. مسئولان کمیسرات حربی رفتار خود را قانونی دانستند، چون به ادعای آنها جوان از دانشگاه خارج شده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مهدی غزازاده در سال 3 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میخواند. نزدیکانش گفتند بله، او پیشتر از دانشگاه رانده شده بود، اما دیگر باره برقرار گردید. مادر این جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روز جمعه ایامی در دانشگاه تکنیکی هم دانشگاه میرفت، ایام ساعت 7 قطعیم قطعیم بودن. تلفن گرفتن، تلفن کرد بگه ساعتی سر گذشتگی نمیفهم باید با چه دیگه ایام درون که میره نمره دهست تلفن مینه.
در کمیسرات حربی واقع در محله 80 پایتخت تصدیق کردند که مهدی غزازاده به خدمت حربی جلب شده است، ولی رفتار خود را درست و قانونی دانستند. در این اداره گفتند جوان را به یکی از قسم های نظامی در ناحیه ورزاب فرستادند. دلربا صمدوا مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید جلب جوانان مثل مهدی غزازاده به ارتش قانونی است، ولی طرز دعوت باید بر اساس قانون صورت گیرد.
چون که عدس دادگی حقوق به تاخیرش وقتی خارج شدگی خارج شود، مثلا اندیش که تیم یا پرداختنی مبلغی خوندن که خارج میکنن، بلکه حقوقی خوندن عدس میدید و این نوعی دعوتی نوبتی ها رفته اختیاران خودش را بای کرد نجاکر سرباز برفت نجاکر.
دعوتی باوری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند. طبق اطلاع وزارت مدافعی تاجیکستان، تا امروز نقشه دعوت بیشتر از 60% اجرا شده است. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند، مردم از افزودن موردهای سرباز شکار. نمایندگان سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگویند در این موسم نسبت به دعوت های پیشین شکایت و نگرانی ها بیشتر شده است. هر سال در موسم دعوت به ارتش خبری بزور یا طریق ابلوه به خدمت بردن جوانان ثبت می شود. روز 24 اپریل امسال در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن کهن سربازان اسکرانی نو دعوت را می زدند. مقامات به آن زود واکنش نشان داده گفتند 5 سرباز و 1 افسر را بازداشت کردند، چیزی که به قول برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شاید حق را در این قضیه به حقدار برساند، ولی ریشه بدرفتاری را در قسم‌های حربی خشک نخواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محققان دیدبان حقوق بشر ماهای اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان دهه‌های نزد مرزی در جریان مناقشه مسلحانه قرغیزستان و تاجیکستان آسیب دیده شنا شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح ها محتوای 12 نواری ویدیویی عکس های محوره ای را تحقیق نموده، بر پایه آن مدل 3D حمله های جنگی را تهیه کردند. نتیجه این کار گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه های گذشته را مفصل بازگو می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید هدف آنها آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی بشری و قانون های جنگ بود. این سازمان گفته است درباره اینکه نزاع مسلحانه را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. وضع پرتنش در ناحیه های نزد مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه مسلحانه تبدیل شد. محققان می گویند زد و خورد های سخت ترین روز 3 رخ داد. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان با میدان مرکزی شهرک تاجیکستانی نزدی مرزی افچی قلعچه که در نزدیکی آنجا آن زمان نیروهای حربی تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه این حمله دستکم 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شدند. اکثر آنها مردان بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد جمع شدند. خود همان روز در چندین راه نظامیان تاجیکستانی با ماشین‌های ساکنان ملکی Қирғизистон ҳамла карданд, ки дар талоши рафтан ба ҷои амн буданд. Ду сокини осоишта куштаву 4 нафари дигар маҷрух шуданд. در گزارش حادثه دیگری استفاده نامتناسبی نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر دو ماشین تاجیکستانی با رمز مشخص یاری تعجیلی و یک ماشین ملکی در روی پول نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفتند. 10 ملکی از جمله 4 کودک و 2 کارگری طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیزستانی با چون 3D مدل نشان داده است که از جانب منطقه های آن زمان تحت نظارت آنها آتش زدند. دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرغیزستانی را قفا زده در دهه های قرغیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روزه 6 نفر کشته شد. از اینها 3 نفر گام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که نفرانی که با لباس ملکی با زبان تاجیکی گپ می‌زدند، زیر نظارت نیروهای تاجیکستانی دست به غارت مالکیت خصوصی می‌زدند. همچنین ده منزل، اینچنین ساختارهای ملکی مثل باغچه‌های بچگانه، مکتب‌ها، مؤسسه‌های طبی و مأموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه ساکنان بوده است. در مجموع دیدبانی حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکنی ملکی را حجت کرده است. مطبوعات درباره 51 کشته شده و 121 مجروح خبر داد. دیدبانی حقوق بشر میگوید قانونهای بشری بین المللی حمله به ساکنان آسایشته را منع میکند. جانب های درگیر باید همه تدبیرها را برای راه ندادن به خسارات در میان ساکنان آسایشته بیندیشند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا کرده است که قانون شکنی های احتمالی و یا حالت های سوء استفاده را تحقیق کرده عاملان را به جوابگری کشند. سازمان ضرور دانسته است که نیروهای مسلحانه دو کشور همسایه حقوق بشری بین المللی را آموخته در جریان نزاع‌ها این معیارها را رعایت کنند. دیدبان حقوق بشر نوشته است که به حکومت‌های قرغیزستان و تاجیکستان چند سوال فرستاد. جانب قرغیزستان درباره حمله به شهروندان خود معلومات داده، ولی درباره حمله‌ها با اشتراک نیروهای این کشور چیزی ننوشته است. حکومت تاجیکستان سوال‌های سازمانی بین‌المللی را به جواب گذاشته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویز روحلو ارائه می‌کنم. بیماری سیل با گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولان ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است. اسلیدی رجب‌زاده، معاون مدیر مرکز جمهوریوی بیماری حمایه اهالی از سیل، در صحبت به رادیو آزادی از تلاش های تاجیکستان در مبارزه با این بیماری گفت.
یعنی که در بین 100 هزار اهالی 85 بیمار به قید گرفته می شود و فوت در بین همین 100 هزار اهالی 7 نفر به قید گرفته می شود و در سال 2022 آخران سالی که حساب براری کرده شد همین نشاندادی بیمارشوی به 100 هزار اهالی به 39.7 به 100 هزار اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100 هزار اهالی رسیده است.
ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد مرگ دو برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به ده ها بیمار امید زندگی دوباره میبخشند.
مقصد اصلی همین که پیوسته از تجربه شخصی خود گوییم توسط همه گونه وسیله اخبار و شبکه‌های اجتماعی و ما هم فکر میکنم که تو از 14 سال تو این دوره سال به سال همه کوشش را زیاد کرده سیم بغیر از اون چوره بیونی جمعیتی که مثلا هر وقت ما در برنامه میمونیم یک شخص که از تجربه خودش کوتاه تا 10 دقیقه گپ زند و هر وقت صحبت های آنلاین و صحبت های روبروی که در شبکه‌های اجتماعی هم پخش میکنیم
اینا بیشتر تاثیر دارن؟
بله اینا بیشتر تاثیر میکنن از سبب که وقتی از تجربه گپ میزنن گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیدن خوب است همین گونه شاید یک نفری که مثلا همین چیز روبرو شده خودش یا که یکم بگیم که از اویلش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنم بسیار دقت از شمورای بگیم که تماشا کردگی هم زیاد.
متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی گفت
ضرور است که مثال شرایط مهیا شود. یگان بیماری مزمن خب یگان سطح پست مسئولیت خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراک ناقدر خوب
غذای
ناسالم خب ناکافی یعنی همه این بعد مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد یعنی که خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ به این بیماری ما بنابراین میگویم که بیماری اجتماعی است.
شماره عمومی گرفتاران به بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30%شان کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت میشوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمانهای بین المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم میگیرند.
از تمامی اهلی عالم هر دوشان دل خسته بودم روزگاران دوشی اهل پیمان بسته بودم از تمامی اهلی عالم هر دوشان دل خسته بودم پشتی دیواری جدایی روزهاشان پشتی سر شد عشقشان از دستی غمها سر به صحرا در بدر شد پشتی دیواری جدایی روزهاشان پشتی سر شد عشقشان از دست غمها سر به صحرا در بدر شد این سرودی برگ باد است از همو دردی زیاد است ماهی غم سوزی خزان است آتشی در دل نهان است داستانی عشق شبها قصه ای رنجی زلیخا قصه ای یوسف کنعان در کتابی دردی هجران در کتابی دردی هجران
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشتن رای و اراده مردم، تاریخ انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس شما، آیا قانون های تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانون های حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یکی طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایجاد کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیانی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلافدار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور داری؟
اما ببینید من وضعیت و این سوالی که شما میتید اینه باید از پهلوهای گناگی باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سالی نشده است از جنگ شهروندی و مناسبتوی بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. امین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزبای سیاسی حق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برکدار به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بگیریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمی رسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپشن، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیه رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیه و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیه. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا را باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم، بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیات را های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصص را میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقرا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بربیگه با دست صبح که ندخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد، این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمامی ساحه ها متخصصان تمامی چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند، خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد، با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم، ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش آن است که کنستیتوسیا و سنتهای حقوق بین المللی مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبداری شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراتی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشه. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت‌های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا خدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که حیات حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک از اهل عائله‌اش
میدهند.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن زمینه گذاشتن برای رواج مناسبات های کرپشنی است و دیگر حالات های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ ها باید در سطح های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل های گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفتا نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، یعنی عملا رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریشت یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشتونه بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خاراکتر های مخصوصی خوش دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان را باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم، جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟ حالا اون یکون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جا به یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهرزاد حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک بخائنی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغزی سری آدم را ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات بقیه جا میبرد، ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان را معرفی کرده است. ما از یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، این سعودی و امارات یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه سیفی پنج و چار خودش ساعت ده شب رفته خلیب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها، در ما تو 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردن. اگر کمین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استحصالات، در صناعت، در طرز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدهد که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدهد. یعنی که باید در نظر ما، همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقعی حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت ها و منفیت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط در کوچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود. پیشنهاد با پارلمان با حکومت کردن در کار، ما پیشنهاد ما با کلام میگیریم، مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت کش کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همه‌شان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسیه همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشتی واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقاماتی و گولتداری حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود براجعت کند و سود بررسی کند. این که نامزدهای احتمالی را علکه نسنجیده ندیده با آنها وظیفه باور نکرده، گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمان امروزه نمیتواند افادگر آرمان های تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشن فکرهای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زایروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمینه رعای آداب کسبی قانون ها باز هم مکمل تر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردند که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحبا.
مقصد ما اگر تعینی سرور دولت بسوناش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شب و در خانه خودمون نظر بکنیم، صحبت نیم خوب کنیم.
پدر همون دانسته پسر نگاه که باید حکمیت تیا.
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون یک موضوع تابو دانسته می شه. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظر شما درباره این گفته های مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید، طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش را ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. من فکر نمی کنم که اگر کسی در اینجا می گفت که رستم مال نمی ارزد و برده حبس می کردن، نه، ممکن نیست. برای همین فکر اکنش هر کس بگد آزاد گفتم بگیرد. این شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کسی می را حبس میکند، نه، یکم کس کارش ندارد. میگه
اوزو گام
بزنات
تشکر. مهمانان گرامی یک کمی به نظر گرید وقت برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکری جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرای همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داره و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنند. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من یعنی اندازه‌برنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی چی مشچرکین اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. این جوانجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیموف، نظری شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایق خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستن در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست. مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید سرور، از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیلداری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردم، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیسپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام‌علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون ویقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یعنی عادلانه دارد و من حس نکردم که این آدم بیسواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد امین آدم. فقط البته یک رستم امام‌علی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امام‌علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسی اصول وحدت ملی خب مدت جبهه‌های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم‌های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمو زاده، سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
بله، همچون شخصیت همچون انسان اینتلکت بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر. و در پایان برنامه
قدرت یک دقیقه
بله.
با چنین قدرت چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید. بله تشکر زیاد. بله شما گفتید و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر اگر فرضی هم باشد از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان از شما شروع میکنیم خیلی کوتاه و فشرده. خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در اویلم اخلاق انعنه و عرف و عادت ملی و دینی رو رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود. این اول است. دویم، اینجا صحبت من با بگم من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم. عزتی نفسی هیچ کی برسته نه، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً با شخصیت های علاهیده حزب های سیاسی بحث و مناظره را با رعای آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانیت بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان زاده شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنه و حالت معین میکند و این که رستم عملی شود، اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در همین جامعه آرامانه باید گذارونیم. یا تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است، ما یگان این خیلی حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمین کرده نمیتونیم، نیست همونطوری امکانیت در ما. یا چی میگه من میخوام کمونیستی رو بگرد، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است. یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میوبد، ملا نمیوبد و آدم کمونیست هم نمیوبد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میوبد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم ملی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امام‌علی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یه فرقیتی دارد و البته با تغییرات دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در سه ماه سال 2023 تقریبا 45 هزار شهروند تاجیکستان به شهروندی روسیه پذیرفته شدند. در این باره وزارت کارهای داخلی این کشور خبر داده است. من با گفته است در مجموع در دوام سه ماه اول سال جاری 106 هزار شهروند خارجی صاحب شهروندی روسیه گردید و این آمار نظر به همین دوره سال گذشته 35 هزار نفر کمتر بوده است، ولی در میان شهروندان کشورهای دیگر محض تاجیکستانی ها بیشتر از دیگر ها صاحب شناسنامه روسی شدند. تحلیلگران در میل بیشتر شهروندان تاجیکستان با گرفتن پاسپورت روسی سبب های ابیکتیوی را دلیل می آورند. میان این دو کشور قانون دو شهروندی عمل می کند و در شرایط بیکاری سرتاسری در تاجیکستان برای نزدیک 1 میلیون جمعیت تاجیکستان روسیه چون مکانی مهمی کار و درآمد پذیرفته شده است، ولی منتقدان از پیامدهای برای دولت ناخوشایند این روند هشدار داده می گویند که در صورت ضروری روسیه می تواند از این گروه شهروندان برای منفعت های خود استفاده کند. در تاجیکستان 37 اشتراکچی جنگ دویوم جهان قید حیات است و به همه آنها در آستانه تجلیل 78مین سالگرد غلبه بر فاشیسم از نام پرزیدنت امام علی رحمان کمک پولی تقدیم شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت با آسیا پلوس گفته است به هر یک سابقه دار جنگ 18 هزار سومانی مبلغ تقدیم شد و علاوه‌تن مقامات ناحیه و ولایت ها کمک پولی های خود را به این گروه شهروندان تقدیم کردند. 9 می در تاجیکستان و بسیار جمهوری های سابق شوروی چون روزی غلبه بر فاشیسم نازی جشن گرفته می شود. این جشن که در روسیه هم قرار است با تنتنه برپا شود، در پس منظر جنگ ادامه یابنده مسکو علیه اوکراین بحث برانگیز شده است. روسیه که یک سال پیش با بهانه به قولش از نازی ها پاک کردن اوکراین به این کشور بدون دلیل و با نقض قانون های بین المللی حمله کرد، از جانب غرب و اروپا و بسیار مخالفان جنگ در تکرار سیاست آلمان نازی تنقید می شود. روزی 5 می وبسایت پرزیدنت تاجیکستان گفت که در یک صحبت تلفنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری امام علی رحمان را 9 می به مسکو برای شرکت در چهارابینی های ایدانه دعوت کرده است. از این پیش پرزیدنت قرغیزستان صادر جابورف هم دعوت شده بود. با گزارش نظامیان اوکراینی روز 6 می نیروهای اشغالگر روسیه حمله به شهر بخمود اوکراینی را ادامه دادند و این در حالی است که روز پیش رهبری گروه زرخریدان واگنر تهدید کرد که از این شهری که برای اشغال آن روسیه چندین ماه است مبارزه میبرد جنگیانش را بیرون خواهد کرد. ستاد کل نیروهای اوکراین گفت در یک شبانه روز گذشته از 50 حمله به بخمود و شهرهای مارینکا و اودیفکا ولایت دونتسک پیشگیری کردند. صاحب کاری نزدیک به پوتین گینی پریگوژن که رهبری شرکت واگنر را به عهده دارد روز 5 می ادعا کرد که جنگیانش را از بخمود بیرون میبرد و با این حرفش بار دیگر به ادامه تنش ها با وزارت دفاع روسیه در زمینه تامینات و کمک ها تاکید نمود. در اظهارات ویدیویی پریگوژن گفت که تا 10 می جنگیانش را از بخمود بیرون میکند. در ایران روز 6 می حکم قتل یک دیگراندیش دارای شهروندی شوئدیا و ایران به اجرا درآمد. حبیب چاپ 2 پیش از یک فرودگاه ترکیه ناپدید و بعداً در ایران پیدا شد. مقامات او را در تروریسم عیبدار کردند. چاپ مؤسس و سابق رهبری گروه جدای طلبان جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز می باشد و مقامات او را در رهبری گروه تروریستی و ترکش بمب و عملیات تروریستی در خوزستان ایران گناهگار می کردند. پاکستان روز 6 می میزبان یک نشست با اشتراک نمایندگان حکومت چین و طالبان افغانستان می باشد. روز 1 می یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این سفر به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان استثنایی اجازه سفر داد. اسم او در فهرست افراد مورد تحریم سازمان ملل متحد می باشد. موضوع صحبت های میان وزیر چینی کارهای خارجی چین گونگ و همتای پاکستانی او بلاول بهوتو زرداری امنیت منطقه و مسائل اقتصادی می باشد. در ایران یک فعال را که برای شعار ضد خامنه ای گناهگار دانسته شد به 2 زندان حبس کردند. سپیده غولیان یک حامی حقوق کارگران 1 بعد آزاد شدن از بازداشتگاه دوباره به زندان محکوم شد. غولیان 15 مرد از زندان ایوین تهران برآمد و همان زمان صدا بلند کرد و گفت خامنه ای زهاک میکشمد زیر خاک. این اشاره به رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای بود و این نوار ویدیویی در شبکه ها بگردید. گردیش درآمد. 4 ساعت بعد آزاد شدن سپیده از بازداشت او را دوباره حبس کردند. مقامات دادگاهی ایران خبری حکم غولیان را شرح نمی‌دهند.
فاز میثاق من میگن خیلی ارزان شد. 3 سمون ارزان
شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پسرم را هنگامی به درس رفتنش قپیده بردند. دعوتنامه نفرستاده بودند. حالا نمیگویند که در کدام قسم حربی است. این نکته را نقره نظر و ساکن نویه نورآباد ابراز داشت و شکایت کرد که پسر دانشجویش را مجبوری به ارتش بردند. مسئولان کمیسرات حربی رفتار خود را قانونی دانستند، چون به ایده های آنها جوان از دانشگاه خارج شده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مهدی غزازاده در سال 3 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میخواند. نزدیکانش گفتند بله، او پیشتر از دانشگاه رانده شده بود، اما دیگر باره برقرار گردید. مادر این جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روزی جمع ایامی در دانشگاه تکنیکی هم دانشگاه میرفت، ایام ساعت 7 قطعیم قطعیم بودن، تلفن نگرفتن، تلفن نکرد. وگه ساعتی سر گذشتگی نمیتم بایا بچه دیگه ایام درون که میره نمره دهست تلفن مینه.
در کمیسرات حربی واقع در محله 80 پایتخت تصدیق کردند که مهدی غزازاده به خدمت حربی جلب شده است، ولی رفتار خود را درست و قانونی دانستند. در این اداره گفتند جوان را به یکی از قسم های نظامی در ناحیه ورزاب فرستادند. دیدرابا سمدوا مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید جلب جوانان مثل مهدی غزازاده به ارتش قانونی است، ولی طرز دعوت باید بر اساس قانون صورت گیرد.
چون که از دست دادگی حقوق به تاخیرش وقتی خارج شدگی خارج شود، مثلا اندیش که تیم نپرداختنی مبلغی خوندن که خارج میکنن، بلکه حقوق که خوندن از دست میدهد و این نوعی دعوتی نوبتی رفته اختیاران خودش را باید نزدکار سرباز برفت نزدکار.
دعوتی باوری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند. طبق اطلاع وزارت مدافعه تاجیکستان، تا امروز نقشه دعوت بیشتر از 60% اجرا شده است. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند. مردم از افزودن موردهای سرباز شکار. نمایندگان سازمان دفتر آزادی شهروندی میگویند در این موسم نسبت به دعوت‌های پیشین شکایت و نگرانی‌ها بیشتر شده است. هر سال در موسم دعوت به ارتش خبری بزرگ یا طریق ابلاغ به خدمت بردن جوانان ثبت می‌شود. روز 24 اپریل امسال در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن کوهن سربازان اسکرون نودوت را می‌زدند. مقامات به آن زود واکنش نشان داده گفتند 5 سرباز و 1 افسر را بازداشت کردند، چیزی که به قول برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شاید حق را در این قضیه به اقدار برساند، ولی ریشه بدرفتاری را در قسم‌های حربی خشک نخواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محققان دیدبان حقوق بشر ماهای اکتبر و نویبر سال گذشته با وضع ساکنان دهه‌های نزد مرزی در جریان مناقشه مسلحانه قرغیزستان و تاجیکستان آسیب دیده شنا شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقزاده. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح‌ها، محتوای 12 نواری ویدیویی، عکس‌های محوره‌ای را تحقیق نموده، بر پایه آن مدل 3D حمله‌های جنگی را تهیه کردند. نتیجه این کار گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه های گذشته را مفصل بازگو می کند. دیدبان حقوق بشر می گوید هدف آنها آموزش حالت های نقض قانون های بین المللی بشری و قانون های جنگ بود. این سازمان گفته است درباره اینکه نزاع مسلحانه را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. وضع پرتنش در ناحیه های نزد مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه مسلحانه تبدیل شد. محققان میگویند زد و خورد های سخت‌ترین روز 3 رخ داد. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان با میدان مرکزی شهرک تاجیکستانی نزد مرزی آفچی قلعچه که در نزدیکی آنجا آن زمان نیروهای حربی تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه این حمله دستکم 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شدند. اکثر آنها مردانی بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد جمع شدند. خود همان روز در چندین راه نظامیان تاجیکستانی با ماشین‌های ساکنان ملکی Қирғизистон ҳамла карданд, ки дар талоши рафтан ба ҷои амн буданд. Ду сокини осоишта куштаву 4 нафари дигар маҷрух шуданд. Дар гузориш ҳодисаи дигари истифодаи номутаносиби нирӯ аз ҷониби низомиён ёд шудааст. 16 сентябр ду мошини тоҷикистонӣ бо рамзи мушаххаси ёрии таъҷилӣ ва як мошини мулкӣ дар рӯи пули назди сарҳади Чорбоғ мавриди оташ қарор гирифтанд. 10 мулкӣ, аз ҷумла 4 кӯдак ва 2 коргари тиббӣ кушта шуданд. Эҳтимолан ҳамла аз ҷониби низомиёни Қирғизистонӣ буд, чун 3D модел нишон додааст, ки аз ҷониби минтақаҳои он замон таҳти назорати онҳо оташ заданд. Дидбони ҳуқуқи башар маълум кардааст, ки давоми ҳамон рӯз нирӯҳои тоҷикистонӣ сарбозони қирғизистониро қафо зада дар деҳаҳои қирғизистонии сарҳадӣ мавқеъ гирифтанд. Дар ин гузориш омадааст, ки дар ҷараёни муҳосираи кӯтоҳмуддати он рӯза 6 нафар кушта шуд, аз инҳо 3 нафар ҳангоми фирор аз макони ҷанг ва 2 нафар эҳтимолан қурбонии куштори бидуни додгоҳӣ шуданд. Дар гузориш омадааст, ки нафароне ки бо либоси мулкӣ бо забони тоҷикӣ гап мезаданд, зери назорати нирӯҳои тоҷикистонӣ даст ба ғорати моликияти хусусӣ мезаданд. Ҳамчунин даҳо манзил, инчунин сохторҳои мулкӣ мисли боғчаҳои бачагона, мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ ва маъмурӣ оташ зада шуданд ва зоҳиран ҳадаф пок кардани минтақа аз сокинон будааст. Дар маҷмӯ дидбони ҳуқуқи башар марги 37 ва ҷароҳати 36 сокини мулкиро ҳуҷҷат кардааст. Матбуот дар бораи 51 кушта шуда ва 121 маҷрӯҳ хабар дод. Дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд, қонунҳои башарии байналмилалӣ ҳамла ба сокинони осоишта манъ мекунад. ҷонибҳои даргир бояд ҳама тадбирҳоро барои роҳ надодан ба хисорот дар миёни сокинони осоишта биандешанд. Ин созмон аз ҳукуматҳои тоҷикистон ва Қирғизистон тақозо кардааст, ки қонуншиканиҳои эҳтимолӣ ва ё ҳолатҳои суистифодаро таҳқиқ карда, омилонро ба ҷавобгарӣ кашанд. созмон зарур донистааст, ки нирӯҳои мусаллаҳонаи ду кишвари ҳамсоя ҳуқуқи башарии байналмилалиро омӯхта дар ҷараёни низоҳо ин меъёрҳоро риоя кунанд. дидбони ҳуқуқи башар навиштааст, ки ба ҳукуматҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон чанд савол фиристод. ҷониби Қирғизистон дар бораи ҳамла ба шаҳрвандони худ маълумот дода, вале дар бораи ҳамлаҳо бо иштироки нирӯҳои ин кишвар чизе нанавиштааст. ҳукумати Тоҷикистон саволҳои созмони байналмилалиро беҷавоб гузоштааст.
اخبارو تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مقاماتی بهداشتی تاجیکستان از کوهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقاماتی تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویز روحلو ارائه می‌کنم. بیماری سیل با گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولان ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است. اسلیدی رجب زاده معاون مدیر مرکز جمهوریوی بیماری حمایه اهالی از سیل در صحبت به رادیو آزادی از تلاش های تاجیکستان در مبارزه با این بیماری گفت.
یعنی که در بین 100,000 اهالی 85 بیمار به قید گرفته می شود و فوت در بین همین 100,000 اهالی 7 نفر به قید گرفته می شود و در سال 2022 آخران سالی که حساب براری کرده شد همین نشانداد بیمارشوی به 100,000 اهالی به 39.7 به 100,000 اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100,000 اهالی رسیده است.
ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد مرگ دو برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به ده ها بیمار امید زندگی دوباره میبخشند.
مقصد اصلی همین که پیوسته از تجربه شخصی خود گوییم توسط همه گونه وسیله‌های اخبار و شبکه‌های اجتماعی و ما هم فکر میکنم که تو از 14 سال تو این دوره سال به سال همه کوشش را زیاد کردیم. با غیر از اون چوروبیونی جمعیتی که مثلا هر وقت ما در برنامه میمونیم یک شخص که از تجربه خودش کوتاه تا 10 دقیقه گپ زند و هر وقت صحبت های آنلاینی و صحبت های روبرو که در شبکه‌های اجتماعی هم پخش میکنیم
اینا بیشتر تاثیر دارند.
بله اینا بیشتر تاثیر میکنند از سبب که وقتی از تجربه گپ میزنند گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیدن خوب است. همین گونه شاید یک نفری که مثلا همین چیز روبرو شده خودش یا که یکم بگیم که از اویلش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنن بسیار دقت از شمورای بگیم که تماشا کردگی هم زیاد.
متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی گفت
ضرور است که مثال شرایط مهیا شود. یگان بیماری مزمن خب یگان سطح پست مسئولیت خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراکی ناقدر
غذای
ناسالم خب ناکافی یعنی همه این بعد مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد یعنی که خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ به این بیماری ما بنابراین میگویم که بیماری اجتماعی است.
شماره عمومی گرفتاران به بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30%شان کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت می شوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمانهای بین المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم می گیرند.
زلیخا قصه یوسف فکن آن در کتاب
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه. مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکرجان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانون گذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چی را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکرجان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولتداری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیرشوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانون شناس، شما آیا قانون های تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانون های حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیفاش کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیانی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تاثیر مؤثر دارند و بستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور دارید؟
ببینید امین، وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی هست، حقوق بنیاد هست، دنیاوی هست، یگانه هست، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها، و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت، و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خب وظیفه دارد اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدار نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر، و فکر میکنم این چیز بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان باش مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاریاسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم اون کی است؟ یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رسام امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکرجان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمی رسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلا و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه.
بله.
من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانون های ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت درباره شخصیت رستم و دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت و کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر خوره کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواس زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و این همی قپیم، بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما سمالیوت های میکنم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات ها دیگر است، در اینجا رویش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، و ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن حسابات میتین، سوال ها میتین و دیگری که با وزارت ها سر کار داره. ما متخصص را میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا در قرار فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر دیگه با دست حساب کنه داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد، این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد، با نمی معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراسی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش می‌دهند. نظر شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمی‌خواهم که با خصلت یا کاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سناتوی قلب بین المللی مردمی رویشان فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتنی ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیانی، یعنی دموکراتی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد، ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چونکه مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند حساس هستند، فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتوی حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوشش برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست اثبات کردن یکم مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا خدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که تی حیاتی حکومت کنده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است. و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند، تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک از اهل عائله‌اش
میدهند. من موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوروتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی اقتصادی فرهنگی آن است باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ ها باید در سطح های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل های گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، عملا رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره‌ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن. کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشت را بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی خوش دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان را باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیتی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟ حالا اون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جو با یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهروزون حکیموف که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک بخائنی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است، ولی منفعت های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان را معرفی کرده است. ما یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود. تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، ای سعودی و امارات یا که آلمان دیگر. من ندیدم بچه صنف 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها، در مدت 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردد. اگر که همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نه که امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استحصالات، در صناعت، در طرز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد، ولی دولت هم مثلا به فکر و عقیده ما گوش میدهد که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا شده آمد میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدهد. یعنی که باید در نظر ما، همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقعی حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن، یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت ها و منفیت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط در کوچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود. پیشنهاد و پارلمان به حکومت کردن در کار ما پیشنهاد ما به کلام میگیریم، مثلا میبینیم در اساس همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز به قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند، یعنی در اساس مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت ایست کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همه‌شان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویو، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطحی نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشتی واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باریهای اصول احتمالیت بیگناهی مقامات و گولتدار حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. اینکه نامزدهای احتمالی را علکی نسنجیده ندیده به آنها وظیفه باور نکرده، گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتن، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمان امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیون مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرهای تاجیکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین رعای آداب کسبی کانونها باز هم مکملتر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمه.
مقصد ما اگر تعین سرور دولت بسوزنش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شبها در خانه خودمون نرز بکنیم، سوعت نیم خوب کنیم.
چی بکنم هتون
بکنیم؟ نرزه؟
پدر همون دانسته پسر نگاه که باید حکمیت
اتیا. تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون که یک موضوع تابو دانسته می شد. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده، نظری شما درباره این گفتهای مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. ما فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا میگفت که رستم عمل نمی ارزد و برده حبس میکردن، نه مقل نیست. برای همین فکر اپنیدش هر کس بگد آزاد گفتن بگیرد. این شکر جان حکیموف برادر عزیز میگد که یکم کسی میره حبس میکند، نه یکم کس کارش ندارد، تشکر.
مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوال پاسخ گیریم. شکر جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرایی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنن. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من، یعنی اندازه سپرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که به طب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرن. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمروالی و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی شیمش چرکین، اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و آنجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایه خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر اینها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدم.
تشکر. جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرور از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردم، تمامی همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمی سپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام‌علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون وقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار که صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد و من حس نکردم که این آدم بیسواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام‌علی با پرزیدنت اگر شود، جناب رستم امام‌علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پرزیدنت اساسیه اصول وحدت ملی خب مدت جبهه های اساسیه راهبری میکند، تمام ساختارهای امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمان زاده. سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
دارد. بله، همچون شخصیت، همچون شخصیت، همچون انسان انتلکتی بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم خاکسار است. این خیل فرزند، این خیل متخصص در سطح اداره دولتی ما بسیار کم است.
تشکر. و در پایان برنامه
قدرت یک دقیقه
بله.
با چنین قدرت چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید. بله تشکر زیاد. بله شما گفتید و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر اگر فرضی هم باشد از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در اویلم اخلاق انعنه و عرف و عادت ملی و دینی رو رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم بخیربی نامزدی علم می شود. این اول است. دویو اینجا صحبت بخص من با بگم من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم. عزتی نفسی هیچ که برسته نید، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت‌های علاهیده حزب‌های سیاسی بحث و مناظره را با رعایت آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است شاید امکانات بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب‌های سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنه و حالت معین میکند، و اینکه رستم امام علی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام. آرام است که باید ما انتقال قدرت رو خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذارونیم، یا تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است، ما یگان این خیل حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمنت کردن نمیتونیم، نیست همونطوری امکانیت در ما. یا چی میگه ما میخوام کمونیست را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است. یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و آدم کمونیست هم نمیابد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم امام علی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود، و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امام علی هم شود، ما یکم چی بوی نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمیابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یک فرقیتی دارد و البته با تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.